بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. پس از سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای جهانی طی روزهای گذشته، ارزش این سهام روز سه‌شنبه نیز به شدت پایین آمد. ارزش سهام در بازار بورس لندن بیش از 3% کاهش یافت و بازارهای ژاپن، چین، کره جنوبی، هند و استرالیا نیز شاهد سقوط شدید ارزش سهام‌های خود بودند. کامیون‌های حامل سوخت روز سه‌شنبه سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد کارخانه اصلی تولید برق در نوار غزه را از اسرائیل به آن منطقه بردند. اسرائیل روز پنج‌شنبه گذشته اعلام کرد در اعتراض به ادامه شلیک راکت از نوار غزه به داخل خاک آن کشور، مرز نوار غزه را می‌بندد. این اقدام اسرائیل باعث بروز مشکل سوخت در نوار غزه شده است. شورای امنیت سازمان ملل هم روز سه‌شنبه گفتگوهای اضطراری را در زمینه بحران انسانی در نوار غزه آغاز کرد. اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی از شورای امنیت خواستند در این زمینه تشکیل جلسه دهد. وزیران امور خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشست خود را برای تبادل نظر درباره احتمال تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی در برلین آغاز کردند. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا پیش از آغاز این جلسه گفت پیشبینی نمی کند در نشست روز سه‌شنبه بر سر متن نهایی پیشنویس موافقتی به دست آید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه رهسپار بروکسل پایتخت بلژیک شد تا به گفته خبرگزاری های ایران در جلسه ویژه‌ای در پارلمان اروپا سخنرانی کند. خبرگزاری ایرنا به نقل قول از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی می نویسد آقای جلیلی در جلسه با حضور نمایندگان پارلمان اروپا، دیپلمات‌های مقیم بروکسل، محققین و دانشگاهیان سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درباره اوضاع نوار غزه و آخرین تحولات لبنان تلفنی گفتگو کرد. ظاهرا این اولین تماس تلفنی آقای احمدی نژاد با حسنی مبارک است. و به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، روسیه روز سه‌شنبه پنجمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داد.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. سقوط بورس در بازارهای شرق آسیا و بریتانیا و نگرانی شدید بازارهای سهام اروپا و آمریکا. ادامه نگرانی‌های اصلاح طلبان از رد صلاحیت نامزدهای آنها در انتخابات مجلس هشتم جمهوری اسلامی ایران. معرفی نامزدهای جوایز سینمایی اسکار سال 2008 در لس آنجلس. و گزارش‌های دیگر. حالی که آمریکا سرگرم اتخاذ تدابیری برای خروج از رکود اقتصادی است، روز سه‌شنبه نگرانی از ادامه رکود در ایالات متحده سبب شد بازارهای مهم سهام در چهار گوشه جهان با سقوط روبرو شوند. حسام مهدوی.
هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه گفت لازم است کنگره و دولت این کشور هرچه سریعتر با بسته پیشنهادی در مورد معافیت‌های مالیاتی که به رشد اقتصاد کمک می‌کند موافقت نشان دهند. اظهارات پالسون در حالی است که نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده و رهبران دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آماده دیدار با جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده می‌شوند تا در خصوص لایحه‌ای که محرک اقتصاد این کشور قلمداد شده بحث و گفتگو کنند. هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری گفت بسیار خوشبین است که کنگره و دولت در مورد این لایحه به تفاهم دست یابند. همزمان وزارت خزانه‌داری آمریکا برای مقابله با بروز رکود اقتصادی نرخ بهره میان بانکی در این کشور را به میزان قابل توجهی کاهش داد. بر این اساس نرخ بهره میان بانکی در آمریکا از 4.25% به 3.5% کاهش یافت. در تحولی دیگر و در حالی که دومینیک استراوس کان رئیس صندوق بین المللی پول نسبت به تبعات رکود اقتصادی آمریکا در سراسر جهان هشدار داد، روز سه‌شنبه اعلام شد ارزش سهام در بازارهای آسیایی و اروپایی برای دومین روز متوالی سقوط کرده است، به طوری که سهام در بازارهای هنگ کنگ، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی و هند با سقوط شدید مواجه بوده است. اما نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه در پاسخ به سؤالی پیرامون بحران در بازارهای مالی آسیا و اروپا گفت در مواجهه با تبعات بحران مالی در ایالات متحده باید آرامش را حفظ کرد و نسبت به شفافیت بیشتر سیستم بازارهای مالی مطمئن شد. آقای سارکوزی گفت به این منظور به انگلیس و آلمان خواهد رفت و با گوردون براون و آنگلا مرکل پیرامون چگونگی ایجاد این شفافیت گفتگو خواهد کرد. آثار سقوط بازارهای جهانی سهام در بحث‌های انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2008 آمریکا نیز خود را نشان داده است. هیلاری کلینتون و باراک اوباما دو نامزد حزب دموکرات از سیاست‌های اقتصادی دولت جورج بوش و تبعات آن که باعث رکود در این کشور و سقوط بازارهای سهام در سایر کشورها شده است، انتقاد کردند. خانم کلینتون بسته پیشنهادی رئیس جمهوری ایالات متحده برای پایان بخشیدن به رکود اقتصادی را بسته ای بسیار کوچک توصیف کرد که زمان برای عرضه آن بسیار دیر شده است. آقای اوباما نیز از هزینه های جنگ در عراق و افغانستان و تأثیر آن بر اقتصاد آمریکا انتقاد کرد.
به دنبال سقوط بورس در بازارهای شرق آسیا، بازارهای بورس در کشورهای ثروتمند حوزه خلیج فارس نیز روز سه‌شنبه روز سختی را گذراندند. از سوی بازارهای سهام اروپا دیروز به دلیل نگرانی شدید از اوضاع اقتصادی آمریکا، سخت‌ترین روز پس از عملیات تروریستی 11 سپتامبر در سال 2001 را اثر گذراندند، به طوری که دیروز دوشنبه سیاه نام گرفت. دکتر فریدون خاوند در آغاز گفتگوی خود با مریم منظوری از رادیو فردا میگوید این نام اشاره است به جعبه سیاه مربوط به بحران سال 1929 که بزرگترین زمین لرزه در تاریخ سرمایه‌داری پس از قرن 18 بود و تیان اقتصاد دنیا به خصوص آمریکا فرو ریخت. دکتر فریدون خاوند کارشناس اقتصاد در پاریس:
بانک‌های آمریکایی با بی‌مسئولیتی تمام مقادیر زیادی وام اعطا کردند به خانواده‌هایی که توانایی بازپرداخت اونها مورد تردید بود، در شرایطی که به تدریج به نظر میاد که این خانواده‌ها قدرت بازپرداخت وام‌های خودشون رو ندارن. در سال 2007 میلادی اینها زیاد بودند، ولی به احتمال زیاد ابعاد گسترده این بحران در سال 2008 و احتمالاً حتی در سال 2009 آشکار میشه و این اسناد مربوط به بدهکاری این خانواده‌ها از طریق تکنیک های بانکی منتقل شده به بسیاری از بانک های اروپایی، چینی و ژاپنی و در واقع اون بانک ها هم درگیر این مسئله هستند. از طرف دیگه در اقتصاد آمریکا کاهش مصرف و اون کاهش مصرف هم تا اندازه زیادی ناشی از بحران مسکن هست. از طرف دیگه مسئله مربوط به افزایش شدید قیمت نفت، اقتصاد آمریکا حدود هر سال 1900 میلیارد دلار کالا وارد میکنه و ده ها هزار واحد تولیدی در تمام جاهای دنیا از آسیا تا آمریکای لاتین یا اروپا برای بازار آمریکا کار میکنند و اگر این وضع احساس به وجود بیاد که آمریکا اقتصادش در حال از نفس افتادنه و مصرف کنندگان آمریکایی دیگر توانایی خرید این همه کالای وارداتی رو ندارند، طبعا کشورهایی مثل آلمان یا اتحادیه اروپا و کشورهایی مثل چین که بخش بزرگی از قدرت اقتصادیشون متکی بر صدور انبوه کالا به بازار ایالات متحده است، اینها هم دچار نگرانی میشن. این یکی از پیامدهای همون پدیده‌ای هست که ما بهش میگیم جهانی شدن اقتصاد.
روندی که اقتصاد جهان الان داره طی میکنه، ایران در کجای این وضعیت جا میگیره؟
ایران از فرایند جهانی شدن اقتصاد به مقدار زیادی عقب مونده، چون که کشورها از راه حضور خودشون در بازرگانی بین‌المللی، سرمایه گذاری بین‌المللی و پیوندشون با مراکز مالی بین‌المللی در اقتصاد جهانی ادغام میشن و ایران در یک وضعیت حاشیه‌ای است. منتها ایران به نوعی با مسئله جهانی شدن در پیوند نزدیک قرار داره و اون مسئله نفته. ایران در نقش یک کشور مهم نفتی و از راه صدور طلای سیاه به جهان زندگی خودش رو میگذراند. حالا اگر کشورها بروند به طرف یک دوران رکود شدید، این رکود طبعا بر کالاهای اولیه مواد خام تأثیر خواهد گذاشت و اگر ادامه پیدا بکنه طبعا قیمت نفت هم کاهش پیدا میکنه.
به نظرتون چه راهکارهایی رو میشه ارائه داد برای کاهش پیامدهای این وضعیتی که داریم میبینیم؟
در حال حاضر در آمریکا ما شاهد در آن واحد هم افزایش نرخ تورم هستیم که بالاترین نرخ تورم هست در 17 سال گذشته در آمریکا و هم شاهد رکود در آمریکا هستیم. بنابراین راه اصلی برای مبارزه با رکود اینه که ایالات متحده آمریکا نرخ بهره رو پایین بیاره و اجازه بده که سرمایه گذاران و مصرف کنندگان بتوانند به تسهیلات بانکی دسترسی پیدا بکنند به قیمت ارزان‌تر. نکته دومی رو که در آمریکا باید بهش بپردازن این هست که مالیات‌ها رو پایین بیارن و پایین آوردن مالیات ها باعث میشه که قدرت خرید مردم افزایش پیدا بکنه. بالاخره مسئله سوم، دلار آمریکا باید از اون چیزی که در حال حاضر هست حتی پایین‌تر بیاد نسبت به ارزهای دیگه. دلار الان ضعیف هست ولی باید باز هم ضعیف‌تر بشه، چون با دلار ضعیف آمریکا میتواند صادرات خودش رو بیشتر بکنه، واردات خودش رو کمتر بکنه و در واقع با کسری بازرگانی خودش مقابله بکنه. جمع کردن این سه شرط هم کار آسانی نیست.
سقوط شدید بورس در بازارهای سهام دنیا در گفتگوی مریم منظوری با دکتر فریدون خاون، کارشناس اقتصاد در پاریس.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک تماس تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درباره مناسبات دو جانبه و نیز برخی از مسائل منطقه‌ای با او به تبادل نظر پرداخت. گزارشی داریم از هومن سیسان.
ایران و مصر از سال 1979 مناسباتی نداشتند. جمهوری اسلامی ایران روابط با قاهره را در اعتراض به پذیرایی از محمد رضا شاه پهلوی و نیز امضای قرارداد صلح با اسرائیل قطع کرد و از آن هنگام اغلب یکدیگر را آماج تهمت و انتقاد قرار دادند. اما اینک چنین به نظر می رسد که هر دو طرف قصد دارند گام هایی در جهت آشتی برداشته و مناسبات بین تهران و قاهره را که در سالهای پیش از انقلاب اسلامی گرم و دوستانه بود از سر گیرند. در جدیدترین نشانه گرم شدن مناسبات، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تماس تلفنی گرفت و به گزارش خبرگزاری مصری منا و خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران درباره بحران‌های منطقه‌ای از جمله لبنان و نوار غزه با او به تبادل نظر پرداخت. پیشتر در ماه دسامبر آقای احمدی نژاد در یک پیام تلویزیونی گفت برای از سرگیری فوری مناسبات با مصر آماده است. افزون بر این، علی لاریجانی دبیر سابق شورای امنیت ملی و نماینده ویژه آیت الله خامنه‌ای در سفری به قاهره و ملاقات با مقامات مصر، برآمدگی تهران برای تجدید روابط و مبادله سفیر بین دو کشور تأکید گذاشت. سفر او در پی دیدارهای معاونان وزارت امور خارجه دو کشور در ماه‌های سپتامبر و اکتبر صورت گرفت. خبرگزاری آلمان در گزارشی می‌گوید نفوذ فزاینده ایران در سیاست‌های منطقه‌ای به ویژه در لبنان و عراق بروز ناراحتی‌هایی را در کشورهای عربی مانند مصر و عربستان سعودی موجب شده است. به گفته تحلیلگران آنها جاه‌طلبی‌های سیاسی و پشتوانه‌های اسلامی تهران را تهدیدی برای نفوذ منطقه‌ای خود می‌دانند. مصر همیشه گفته است مناسبات با ایران فقط زمانی عادی خواهد شد که تهران به مداخله در امور داخلی کشورهای عربی پایان دهد. مذاکرات تلفنی محمود احمدی نژاد و حسنی مبارک همچنین در حالی صورت می‌گیرد که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده آماده است میزبانی یک کنفرانس اضطراری در تهران را برای بررسی اقدامات اسرائیل در نوار غزه بر عهده گیرد. محمد علی حسینی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگوی هفتگی با خبرنگاران اظهار داشت تهران آماده خواهد بود میزبانی جلسه فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی را عهده‌دار شود یا در بالاترین سطح در هر جا که تشکیل شود حضور پیدا کند.
هومن سیسان نگاهی داشت به مناسبات مجدد ایران با مصر و گفتگوی تلفنی محمود احمدی نژاد با حسنی مبارک همتای مصریش در مورد مسائل خاورمیانه. مقام‌های اصلاح طلبان روز سه‌شنبه ابراز نگرانی کردند بسیاری از نامزدهای آنها برای انتخابات مجلس هشتم توسط هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شدند. مهدی جاوید.
سایت ائتلاف اصلاح طلبان ایران اسلامی به نقل از عبدالله ناصری سخنگوی این ائتلاف نوشته است اخبار نگران کننده هفته گذشته ظاهراً درست بوده و همونطور که پیش بینی می‌کردیم تعداد نامزدهای رد صلاحیت شده اصلاح طلب تعجب برانگیز است. مقام‌های ائتلاف اصلاح طلبان که متشکل از 21 گروه اصلاح طلب است، همچنین از رد صلاحیت 9 نماینده اصلاح طلب مجلس خبر دادند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، بیشتر نامزدهای رد صلاحیت شده توسط هیئت‌های اجرایی از اعضای حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی هستند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی اعتماد ملی در گفتگو با ایسنا میگوید بنابر اطلاعات دریافتی 70% نامزدهای ما رد صلاحیت شدند و این باعث نگرانی است. هیئت‌های اجرایی بر اساس اطلاعاتی که از پلیس، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و تحقیق‌های محلی جمع‌آوری می‌کنند در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها تصمیم می‌گیرند. سپس هیئت‌های اجرایی نتایج را به هیئت نظارت شورای نگهبان ارسال می‌کنند که مرجع نهایی تصمیم‌گیری در مورد صلاحیت نامزدها محسوب می‌شود. در همین حال مقام‌های اصلاح طلب ابراز نگرانی می‌کنند رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای اصلاح طلب طی انتخابات مجلس هفتم در انتخابات مجلس هشتم نیز تکرار شود. در انتخابات مجلس هفتم بیش از 2000 نفر از 8702 نامزد انتخابات که اکثراً اصلاح طلب بودند رد صلاحیت شدند و با وجود شرکت نسبتاً کم مردم محافظه‌کاران به پیروزی گسترده‌ای دست یافتند. عبدالله ناصری در سخنان روز سه‌شنبه خود از تمام نامزدهای اصلاح طلبی که رد صلاحیت شدند خواسته است یه موعد مقرر شکایت خود را مطرح کنند. نامزدهای رد صلاحیت شده 4 روز مهلت دارند که به هیئت‌های نظارت شکایت کنند. اگر این اعتراض‌ها بی‌نتیجه باشد، آنها قادر خواهند بود مستقیماً از شورای نگهبان درخواست بررسی مجدد کنند. شورای نگهبان 20 روز مهلت دارد که رأی خود را در این باره اعلام کند. به این ترتیب تایید صلاحیت برخی از نامزدها ممکن است تنها چند روز پیش از انتخابات اعلام شود. عبدالله ناصری هشدار داده است بدیهی است که اصلاح طلبان تنها در انتخاباتی رقابتی شرکت خواهند کرد. انتخابات مجلس هشتم 24 اسفند ماه برگزار خواهد شد.
ابراز نگرانی مقام‌های اصلاح طلب از رد صلاحیت نامزدهای آنها در انتخابات هشتم مجلس شورای اسلامی در گزارشی از مهدی جاوید.
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران
یکی از مربیان تیم‌های رده اول جام باشگاه ایتالیا میگوید پیشنهاد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای سرمربیگری تیم ملی را رد کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارش احمد رفعت همکار رادیو فردا در روم می‌شنوید.
تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی ایران در جستجوی یک مربی خارجی است و در این روزها سرگرم گفتگو با چند فوتبالیست سابق ایتالیایی است. جیجی کانی مربی تیم امپولی که در رده اول جام باشگاه‌های ایتالیا حضور دارد و هفته گذشته استعفا داد میگوید پیشنهاد فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را برای سرپرستی تیم ملی این کشور رد کرده است. جیجی کانی می‌افزاید اگرچه ایرانی‌ها اصرار بسیاری داشتند من سرمربیگری تیم ملی فوتبالشان را بپذیرم، به چند دلیل این پیشنهاد را رد کردم. مربی سابق امپولی می‌افزاید علاوه بر چند دلیل خصوصی، مهمترین علت پاسخ منفی من به مسئولین فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران اشکالاتی است که هر مربی در مربیگری برای تیم‌های ملی دارد. جیجیکانی معتقد است تیمی که بازیکنان آن در عرض هفته با مربیان دیگری تمرین می‌کنند و هدف اصلیشان پیروزی تیمشان در مسابقات جام باشگاهی است، به سختی پذیرای تدابیر مربی هستند که گاه به گاه با آنها سر و کار دارد. جیجیکانی در اشاره به فوتبال ایران می‌گوید اگرچه این کشور بازیکنان قابل توجهی دارد و این بازیکنان در قالب تیم‌های اروپایی می‌توانند بازی خوبی را ارائه دهند، ولی از آنجایی که در قالب تیم ملی به رقابت با یکدیگر می‌پردازند و از روحیه همکاری و کار جمعی برخوردار نیستند، مشکل است که به عنوان تیم ملی بتوانند در صحنه بین‌المللی بدرخشند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
رد پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران توسط مربی سابق امپولی، یکی از باشگاه‌های سری آ فوتبال ایتالیا.
پیام‌ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
نامزدهای جایزه سینمای اسکار ساعتی پیش در لس آنجلس معرفی شدند. آکادمی علوم و هنرهای تصویری 82مین مراسم اهدای جوایز اسکار را یک ماه دیگر 24 فوریه در شرایطی برگزار خواهد کرد که به گفته فیلمشناسان پیشبینی برندگان این دوره از جوایز اسکار بسیار دشوار شده است. نیما تمدن و نگاهی به نامزدهای امسال دریافت جایزه اسکار.
And the Oscar goes to. بقیه ناظران و تحلیلگران امسال در مراسم اسکار مجموعه‌ای از فیلم‌های نامتعارف با مضامینی سیاه و تاریک بخت‌های اصلی دریافت جایزه هستند. مراسمی که برای 80مین بار در روز 24 فوریه امسال برابر با 5 اسفند ماه در هالیوود برگزار می‌شود. در مراسم معرفی نامزدهای امسال جوایز اسکار که در بیورلی هیلز کالیفرنیا برگزار شد، دو فیلم با بیشترین تعداد نامزدی در رشته‌های مختلف رکورددار هستند و انتظار می‌رود که در روز اهدای جوایز وقت زیادی برای دریافت اسکارهای اصلی داشته باشند. این دو فیلم که هر کدام در 8 رشته نامزد جایزه اسکار شدند، یکی No Country for Old Men، سرزمینی برای پیرمردان نیست، ساخته برادران کوهن است که این دو برادر به خاطر فیلم‌های قبلیشان از جمله فارگو و ای برادر کجایی در ایران مشهورند، و دیگر فیلمی که با نامزدی در 8 رشته اسکار پیشتاز فیلم‌های امسال به نظر می‌رسد، There Will Be Blood یا آنجا خونریزی خواهد شد، ساخته دیگر کارگردان آمریکایی پل تامس اندرسون است. این کارگردان هم به خاطر فیلم‌های قبلیش از جمله فیلم ماگنولیا که 7 سال پیش جایزه اصلی جشنواره برلین را دریافت کرد، برای فیلم دوستان ایرانی کارگردانی شناخته شده محسوب می‌شود. اتان و جوئل کوهن در فیلم تازه خود سرزمینی برای پیرمردان نیست، داستان جنایی یک معامله مواد مخدر را در آمریکا به تصویر کشیدند.
Willen, what's in this satchel?
Full of money.
این دو فیلم علاوه بر نامزدی مشترکشان در بخش بهترین فیلم سال، در بخش بهترین بازیگر مرد هم رقیبان اصلی همدیگر هستند. با بازی دانیل دی لوئیس در فیلم آنجا خونریزی خواهد شد و درخشش خاویر باردم در سرزمینی برای پیرمردان نیست. سه نامزد دیگر برای دریافت جایزه بهترین فیلم سال عبارتند از اتونمنت یا کفاره، مایکل کلایتون و جونو که کاریست از یک کارگردان جوان به نام جیسون ریتمن و با موضوعی کمدی درباره مصائب ناشی از یک بارداری ناخواسته برای یک دختر نوجوان. همانطور که سال گذشته فیلم لیتل میس سانشاین یا خورشید خانم کوچولو در میان نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم، نماینده جریان مستقل سینما و فیلم‌های کمخرج و بی ستاره بود، امسال ظاهراً فیلم جونو این نمایندگی را به عهده دارد. از شگفتی‌های اعلام اسامی نامزدهای جایزه اسکار دیگر این که همین فیلم جریان مستقل یعنی جونو در بخش بهترین بازیگر زن نیز نامزد شده است برای حضور هنرپیشه جوان و نورسیده کانادایی خانم الن پیج.
I'm pregnant.
Who's the father?
It's Polly Bleeker.
Polly Bleeker.
فیلم هایی که با 7 نامزدی در رشته های مختلف دومین شانس دریافت جوایز هستند، اتونمنت یا کفاره، درام جنگی از سینمای بریتانیا و فیلم مایکل کلایتون، روایتگر یک ماجرای پرتعلیق حقوقی است با بازی ستاره خوشتیپ هالیوود جورج کلونی که برای ایفای نقشش به عنوان مایکل کلایتون در فیلمی به همین نام نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد شد. اتونمنت و مایکل کلایتون همچنین در بخش‌های بهترین فیلمنامه، بهترین هنرپیشه زن نقش مکمل و بهترین هنرپیشه مرد برای نقش مکمل نامزد شدند. هنرپیشه 39 ساله استرالیایی خانم کیت بلانشت که پیشتر جایزه اسکار را دریافت کرده، امسال در بخش بهترین بازیگر زن برای 2 فیلم کاملاً متفاوت از سوی اعضای آکادمی اسکار نامزد شده است. برای ایفای نقش ملکه الیزابت در فیلمی به همین نام و همچنین ایفای نقش باب دیلن در فیلم I'm Not There یا من آنجا نیستم. در بخش بهترین فیلم خارجی که هر سال کشورهای مختلف نمایندگانی را به آکادمی اسکار معرفی می کنند، امسال 5 فیلم نامزد شدند. بوفورد از اسرائیل درباره آخرین روزهای حضور نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان در سال 2000، فیلم کاتین تازه ترین ساخته فیلمساز کهنه‌کار لهستانی آندری وایدا، منگول از قزاقستان، فیلمی به نام 12 از روسیه و اثری دیگر از سینمای اتریش. و امسال در مراسم جوایز اسکار در 5 اسفند ماه به احتمال زیاد بار دیگر یک هنرمند ایرانی حضور خواهد داشت. مرجان ساتراپی که فیلمش به نام پرسپولیس در بخش فیلم‌های انیمیشن در کنار 2 فیلم دیگر نامزد جایزه اسکار است.
نیما تمدن نگاهی داشت به نامزدهای جوایز اسکار سال 2008. در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر توجه فرمایید. پس از سقوط شدید ارزش سهام در بازارهای جهانی در روز گذشته، ارزش سهام امروز نیز به شدت پایین آمد. کامیون‌های حامل سوخت روز سه‌شنبه سوخت لازم برای راه‌اندازی مجدد کارخانه اصلی تولید برق در نوار غزه را از اسرائیل به آن منطقه بردند. اسرائیل روز پنجشنبه گذشته اعلام کرد در اعتراض به ادامه شلیک راکت از نوار غزه به داخل خاک آن کشور، مرز نوار غزه را می‌بندد. وزیران امور خارجه آلمان، آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه نشست خود را برای تبادل نظر درباره احتمال تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی در برلین آغاز کردند. کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه آمریکا، پیش از آغاز این جلسه گفت: پیش‌بینی نمی‌کند در نشست روز سه‌شنبه بر سر متن نهایی پیشنویس قطعنامه موافقتی به دست آید. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی صبح روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه رئیس استخباره بروکسل پایتخت بلژیک شد تا به گفته خبرگزاری‌های ایران در جلسه ویژه‌ای در پارلمان اروپا سخنرانی کند. به گزارش خبرگزاری دولتی مصر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی شب گذشته دوشنبه شب اول بهمن ماه با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر درباره اوضاع نوار غزه و آخرین تحولات لبنان تلفنی گفتگو کرد. ظاهرا این اولین تماس تلفنی آقای احمدی نژاد با حسنی مبارک است. به گزارش خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا، روسیه روز سه‌شنبه دوم بهمن ماه پنجمین محموله سوخت اتمی نیروگاه بوشهر را به ایران تحویل داد. به گفته سازمان انرژی اتمی ایران، با تحویل این محموله از کل 85 تن سوخت نیروگاه اتمی بوشهر که قرار است به جمهوری اسلامی تحویل داده شود، تا کنون 55 تن به ایران رسیده است. و به گزارش خبرگزاری فرانسه، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نامه‌ای به مسئولان جمهوری قرقیزستان از آنها خواسته است تا درباره کشف آثاری از مواد رادیواکتیو در قطاری که به مقصد ایران در حرکت بوده توضیح دهند. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاه